أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم عنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. آخرین بحثی که در آیه اول مونده است همون جمع روایی است که مسئله را حل میکند و روشن میکند که صرف انقطاع دم کافی است. این جمع روایی که مطرح شد اونگاه باید به تتمه بحث در آیه دوم برسیم که نساء حرسن یعنی که و لازمه نکاح با حرس چیست و کیفیت پرورش اولاد در اسلام چگونه است. در کتاب وسائل ابوابی که مربوط به عادت زن است در باب 27 چند روایت است که جمع بین روایات همین فتوای مشهور را نتیجه میدهد، چون یک طایفه از روایت دلالت میکند بر اینکه مباشرت زن بعد از انقطاع دم و قبل از غسل روا نیست، باید غسل بکند تا شوهر بتواند با او مباشرت بکند. طایفه دیگر دلالت میکند بر اینکه صرف انقطاع دم کافی است، مباشرت زوج با همسرش جایز است. قهرن تصرف در طایفه اولا خواهد شد و نهی هم حمله بر کراهت می شود. طایفه ثالثه این جمع روایی را تأیید می کند، یعنی این جمع دلالی را تأیید می کند. این طور نیست که این جواز و منع در مقابل هم قرار بگیرند تا مایه سقوط این دو طایفه از روایات می شود، بلکه این جمع دلالی مقبول هست چون شاهد جمع هم در خود روایات هست. مثلا در همین باب 27 روایت 6 این است که ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میگوید سأل تو عن امرأت کانت تامسن فرأت طهر. تمس همون حیض است. سأل تو عن امرأت کانت تامسن فرأت طهر ایقع علیها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتی تغتسل. این ظهور در نهی دارد، این ظهورش مطابق با فاذا تطهرن است، یعنی صرف انقطاع دم کافی نیست، بلکه همونطوری که ثلاث مشروط به غسل است مباشرت هم مشروط به غسل خواهد بود. قال و سألت عن امرأة حاضت فی السفر ثم طهرت فلم تجد ماء یوما و اثنین ایحل لزوجها ان یجامعها قبل ان تغتسل قال لا یصلح حتی تغتسل. سؤال دوم این است که زنی در مسافرت به عادت مبتلا شده است، بعد از انقطاع دم آب نیافت که غسل کند، یک روز به دو روز آب گیرش نیامد، آیا زوجش می تواند با او مباشرت کند یا نه؟ حضرت مود لا یصلح. از این عمل معلوم می شود که مسئله مباشرت سختر از مسئله نماز است، چون اگر آب گیر نیامد با تیمم می شود وارد در نماز شد، اما دیگه حضرت نفهمد خب تیمم کند، وقتی که تیمم شد می شود متطهره و مباشرت زوج با او در حال طهارت است و عیب ندارد. از این تعبیر معلوم می شود که حتی تیمم هم کافی نیست. این لحن پیداست به این که یا به صورت کراهت است یا به صورت استحباب و امثال ذلک. البته این مال مسئله ثانیه است، چون در خصوص مسافرت است. روایت هفتم این است که سعید ابن یسار، این روایت سعید ابن یسار موثق است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المرأة تحرم علیها الصلاة ثم تطهر. نماز بر او حرام می شود، این کنایه از حالت عادت اوست. فتوضأ من غیر ان تغتسل افل زوجها ان یأتیها قبل ان تغتسل قال لا حتی تغتسل. این حدیث هفتم مثل حدیث ششم از طایفه ناحیه است که دلالت میکند بر اینکه صرف انقطاع دم کافی نیست،
باید غسل بکند. این یک تایف. در مقابلش تایفه دیگری است که دلالت میکند بر جواز مباشرت عند انقطاع دم، و این است که روایت سوم همین باب است. چن عبدالله ابن بکیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا انقطع الدم ولم تغتسل فلیأتها زوجها ان شاء. این به طور روشن دلالت بر جواز بکند به مجرد انقطاع دم. دلالت فلیأتها بر جواز قوی تر از دلالت لا حتی تغتسل است، چون این نسبت به جواز نص است، گرچه به صورت امر ذکر شد، امر کرد همون فلیأتها. اگر این امر در استحباب ظهور داشته باشد در اصل جواز نص است. اون طایفه اولا رو هیئت لا حتی تغتسل دلالت بر منع از مباشرت میکردن قبل از غسل. ظهور لا حتی تغتسل در حرمت و اندازه ظهور فلیأتها زوجها در جواز نیست. یقینا این ازهر است، این ازهر بر اون ظاهر مقدم است، جمع میشه جمع دلالی. اونگاه روایات طائفه ثالثه این جمع دلالی را تأیید میکنند، و این است که حضرت میفرماید من دوست دارم که بعد از غسل باشد. نظیر روایت دوم همین باب 27 اسحاق ابن عمار میگوید سألت ابا ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه ان رجل یکون معه اهله فی السفر فلا یجد الماء یأتی اهله فقال ما احب ان یفعل ذلك الا ان یکون شبقا او یخاف علی نفسه. این روایت را گرچه بر مثال وسائل در همین باب 27 نقل کرده است، ولی هیچ ارتباطی با مسئله دم و حیض و امثال ذلك ندارد. برای اینکه از حضرت سوال میکند مردی همسر او با او در سفر هست و آب جیرش نمی آید، حضرت فرمود اگر نمی تواند خودداری کند عیب ندارد. این چه کاری به بحث انقطاع دم و امثال ذلك دارد؟ اصلا این روایت مربوط به این باب نیست. روایت چهارم این است که عن عبد صالح علیه السلام فی المرأه اذا طهرت من الحیض ولم تمثل ما فلا یقع علیها زوجها حتی تغتسل و این فعل فلا بأسه. فرمود اگر کسی از عادت پاک شد ولی هنوز غسل نکرد، شوهرش با او نزدیک نشود، ولی اگر رفت عیب ندارد. خب معلوم می شود اون نرود نهیش نهی تنزیهی، چون اگر نهیش تحریمی باشد که اگر رفت عقوبت است. چه این که در بعضی از تعبیرات مثل همون روایت ششم که خونده شد لا یسلح داشت، این لا یسلح ظهوری دارد که این نهی الزامی نیست. در روایت پنجم علی ابن یقین از امام کاظم سلام الله علیه نقل میکند از حضرت سوال کرد ان الحائض ترتح ایقع فیها زوجها قبل ان تغتسل قال لا بأس و بعد الغسل احب الیه. این صریح در جواز است. بعد فرمود به این که اگر غسل بکند بهتر هست. معلوم می شود اون روایاتی که می گوید قبل از غسل نزدیک نشود حمل بر کراهت خواهد شد. پس سه طایفه روایات در این باب هست. یک طایفه نهی می کند، یک طایفه تجویز می کند. جمع دلالش آن است که اون طایفه که نهی و نفی می کند حمل بر کراهت می شود، و شاهد جمع هم طایفه ثالثه است. فازا تمام الکلام فی الآیت الاولا. و اما اون چی که با آیه ثانیه برمی گردد، آیه ثانیه اینه که نساؤکم حرسون لکم تأتو حرسکم انا شئتو و قدمو لانفسکم. در قرآن کریم برای این که به انسان بفهماند این کارهای طبیعی یک انگیزه هم به دنبالش هست، انسان را به اون انگیزه اصیل هشدار می‌دهد و این پیامدهای طبیعی را یک رهگذری برای اون اهداف نهایی می‌داند. مثلا می‌فرماید انسان بدون غذا نمی‌تواند زندگی کند. تحصیل غذا هم کار عادی نیست، برای اینکه انسان مثل حیوان خامخور که نیست، بالاخره باید طبخ کند. تحصیل مواد اولیه و تلخش دشوار است. تا غذا نخورد میمیرد و همه این رنجها برای تحصیل غذا هست. خب چرا این رنج تحمل بکند؟ در مقابل این رنج چی میبرد؟ یه مزد کاری خدای سبحان به او داد، در لبش لذت را در حال خوردن گذاشت. وقت او خیال میکند که برای غذا خوردن خلق شده است یا برای التزاز از معکولات خلق شده است، در حالی که اون حکیم دارد کار حکیمانش انجام میدهد، به دست خود انسان همه این کارها را انجام میدهد، منتها انسان این رنجها را که تحمل میکند یه مزدی هم به او میدهد و اون مسئله لذت بردن از غذا. این برای حفظ شخص. برای حفظ نو هم همین است. برای حفظ نو و حفظ نسل تلاش ها باید بشود تا نسل بماند. خب این کودک که به دنیا می آید تا سرپرستیش نکنند که نمی ماند. پیدایش کودک، پرورش کودک، تربیت کودک بسیار دشوار است. این کارهای دشوار را خدای سبحان بر انسان تحمیل کرده است و مزد این کار را یا یه سلسله لذایذ حیوانی قرار داد یا یه سلسله عواطف. انسان خیال می کند مباشرتش و همسرداریش برای اون لذایذ است، در حالی که نمی داند اون حکیم یه مقداری به اون لذت داد که این کار سنگین را قبول کند. بعد از این که هر زن هم ببار آمد، تا اون عاطفه نباشد احدی حاضر نیست اون کودک را با همه مشکلاتش بپروراند. خدای سبحان فرمود به اینکه شما طوری خلق شدید که زن را دوست دارید، زجر لناس حب و شهوات و آغازش هم نساست، بعد بنین و انبا و امثال ذالک است. فرمود این زجر لناس حب و شهوات، ولی این به حساب شهوت نیست، به حساب کشت و زر است. گرچه زجر لناس حب و شهوات منن نسای ولبنین، اما این نسا حرفن. پس برای اطفاء شهوت و ارضای غریزه نباشد، برای پیدایش نسل باشد. تازه اول و چون برای نسل است باید با اون نسلگاه در ارتباط باشید، نه غیر نسلگاه. ثانیه فتو حرسکم انا شئتم، چه این انا معنی من اینه باشد، چه معنی کیف شئتم باشد، بالاخره ارتباط این دو نفر به اون کشزار است. تازه ثانیه خب حالا اگر کسی خواست با نساء تماس بگیرد چه فرزند به بار بیاورد، برای آن است که بگوید اعز نفرا با این فرزند ببالد، یا قدمو لانفسکم باشد، چجوری فرزند طلب کند، بچه را برای چی میخواد. در این مقام ثالث بحث آیات فراوانی است که مبادا یه وقتی اگر فرزند داشتید و فرزند دار شدید یه روزی فخر کنید بگوید اعز نفرا. این نیست. فرمود اگر به این فکر بودید نه تنها این مشکل شما را حل نمی کند، بلکه المال و البنون زینت الحیات الدنیا. این فرزندی که مایه فخر است، این در حد زمین و درخت و سنگ است، این در حد مال است، نه در حد روح. اینا کنار هم هست. و قیامت هم همونطوری که مال به سود کسی نیست، فرزندی این چنین هم به نفع کسی نیست. و در قیامت نه تنها فرزند نافع نیست، بلکه پدر و فرزند هر دو از یک دیگر با کوشش و تلاش گریزانند. نه تنها گریزانند، بلکه پدر حاضر است که همه فرزندان را فدای خود کند و از آتش قیامت برهد. در قبار این چند طایفه از آیات یه سلسله آیاتی است که به انسان میگوید اگر شما در هنگام ارتباط خانوادگی فرزند صالح پیدا کردی، هم در دنیا برای شما خیر و رحمت است که در دنیا حسن است، نه به عنوان زینت الحیات دنیا، بلکه در دنیا حسن است، و در آخرت هم با هم به بهشت میروید و از این دور هم بودن هم در بهشت لذت میبرید. اما طایفه اولا همون آیه معروف سوره آل عمران است که فرمود زجن للناس و بشعوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. در سوره کهف آیه 46 فرمود المال والبنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. این باقیات و صالحات هم چیزی است که در مقابل مال و بنون است، هم بعضی از اموال و ابنا هم جز باقیات و صالحات هم. و در همین سوره مبارکه کهف آیه 34 فرمود به این که و کان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. این باغداری که دارای اولاد فراوان بود و دارای خدم و حشم بود گفت جمعیت ما هم از شما بیشتر است، مال من هم از شما زیادتر. این همین فرزندانی بودند که مثل مال جزء زینت الحیات دنیا شدند. لذا این شخص دنیا زده همونطوری که به مالش میبالید میگفت انا اکثر من که مالم، به فرزندانش هم میبالید میگفت که و اعز نفرا. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 55 به بعد فرمود ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. ما به اینا گفتیم بگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بعد به یک عده مال فراوان و فرزندان فراوان دادیم. اینا خیال کردن ما خیرات را به سمت اینها گسیل داشتیم، خیر نقد نصیب اینها شده است. ای احسبون انما نمدهم بهی من مال و بنینه نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. اینا نمیدونن که این مال و فرزند این چنین خیر نیست، برای اینکه همین احیانا زمینه طغیان می شود. در سوره مبارکه قلم فرمود این مناع للخیری که معتدست و اهل تعدی و اسم و گناه است، منشه گناهکاری و تعدی و این است که انکان زامالن و بنین، عامل تبهکاری او همون مال داشتن او و فرزند داشتن اوست. چون دارای مال و بنین است حالا به تعدید اندر داد. پس گاهی می فرماید این خیر نیست، گاهی می فرماید این انگیزه شر است. و در سوره مبارکه شعرا وقتی جریان قیامت را بازگو می کند آیه 88 به بعد می فرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نه تنها مال و فرزند سودی ندارد این گونه از فرزندها، بلکه انسان می کوشد این فرزندها را قربانی خود کند و از شعله قیامت برهد. آیه 11 به بعد سوره معارج فرمود یبصرو دهم یود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم اذن، که مضافله عذاب است، من عذاب یوم اذن به بنیه و صاحبتی و اخیه و فسیلت التی تعوی. در دنیا اینها عشیرن، در قیامت اینها فسیلن. همین قوم خیشی که در دنیا عشیرن، از همین قوم خیش قرآن کریم به لحاظ قیامت فسیله یاد میکند. چون در دنیا کنار همان معشور و محشورن، در آخرت هر یک از دیگری فاصله میگیرد میشد فسیله. فرمود این شخص علاقمند است که فرزندانش را فدا کند و از آتش برهد. خب این چند طایفه آیات با تعبیرات و گوناگون که هر ولدی به حال انسان نافع نیست. یه سلسله اولادن که قرآن کریم از اونها به عظمت یاد می کند و مردان الهی را هم می ستاید که به فکر فراهم کردن این گونه از اولادن و دعای اینها را هم دعای مستجاب می داند و در آخرت هم اینها را با هم به بهشت می برد. در سوره مبارکه فرقان بسیار خوب، حالا ببینیم اون ولدی که شفاعت می کند جزء ابنایی است که بر قیامت نافع است. پس معلوم می شود بعضی اولاد نافع هستند، بعضی اولاد نافع نیستن. اذا ما تبنا آدم این قطعا عملو الا انسرس، همین است. حالا ملاحظه فهمید که کدام اولاد در قیامت نافع هم. در آیه 74 سوره بارک فرقانی است که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و از علال المتقین اماما. اینا همسر میخواهند اما نه برای آن که زوجن للناس حب و شهوات. هر زن میخواهند نه برای این که بگوید اکثر من که مالن و اعز نفرا، بلکه قرة العین میطلبند. این قرة العین هم در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید نه برای نور چشم. قرة یعنی خنکی. انسان وقتی که اشک میریزد یا در اثر غم و اندوه است که اشک میریزد، این اشک اشک گرم است، یا در اثر نشاط و شوق اشک میریزد، این اشک اشک سرد است. اگر خوشحال شد چشمش غریر است، یعنی اشک سرد میریزد. وقتی گفتن هوا اون قار یعنی هوای سرد، قرت یعنی سردی و خنکی، که این نشانه از اشک شوق است. اینها به خدای سبحان عرض میکنن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. اینا افرادی هستن بلند همت که میگن وجعل لال المتقین امامان. اون وقت اینا بلند همتن. این قرة اعین، قرة اعین که میگن از همین جاست، یعنی ما عشق نشاس داریم، چشم ما خنک شد. این که میگن قلبم خنک شد، چشمم خنک شد، در حال شوق و در حال نشاط اشک سرد میریزد، برخلاف حال غم که اشک گرم میریزد. در این کریمه فرمود اینها میگویند وجعلنا للمتقین اماما. اینا مردان با همتی هستند، نه تنها سعی میکنن خودشون متقی باشن، بلکه سعی میکنن مردان با تقوای جامعه به اینا اقتدا کنن، طور اینا زندگی کنن که متقیان اونا رو الگو قرار بدن. این نشانه از بلند همتی این گونه از مردان الهی است. خب حالا این دعاها مستجاب میشود یا نه؟ در سوره مبارکه طور فرموده است به این که ما عده‌ای را وقتی وارد بهشت سعادت کردیم، فرزندان اینها را هم به اینها ملحق میکنیم بدون این که از عمل گذشتگانشون بکاهیم. سوره مبارکه طور آیه 21 این است که والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی. فرمود این گونه از مردان الهی که خودشون مؤمنن، بچه های خوب تربیت کردن، ذریه اینها هم مانند اینها مؤمن شدن، ما در قیامت ذریه اینها را به اینها ملحق میکنیم. اگر کسی جزء ضراری یک مرد صالحی بود و به اندازه تقوا و صلاح او متقی و صالح نشد ولی اون راه را طی کرد، خدای سبحان وعده داد فرمود ما نوه‌های او و نتیجه‌های او و فرزندهای او را به او ملحق می‌کنیم که یک لذتی است اونها با هم می‌برند و یک احسانی هم هست که ما نسبت به اون رئیس خانواده انجام دادیم. پس اینا در بهش کنار هم هم. خب ملاحظه فرمودید یه عده پدر و پسرن که از هم فرار میکنن، یه عده پدر و پسرن که کنار هم. حالا که این چند طایفه از آیات روشن شد، اونگاه معلوم میشود که خدای سبحان چرا در سه بخش با ما سخن گفت. در بخش اول فرمود نساکم هر سن لد. پس ازباب زوجین للناس حب و شهوات نیست که برای اطفای غریزه باشه. ثانیاً فرمود فت و حرسکم، به این فکر باشید که نسل و نوع آینده را حفظ کنید. انا شیتم، حالا یا من کیفه شیتم یا من عینه شیتم، ولی باید به حرس و کشتگاه ارتباط پیدا کنید. مقام ثالث بحثی هست که فرمود و قدمو لانفسکم، یعنی برای خودتون چیزی بفرستید، یک کسی بفرستید که بالاخره در قیامت به دردتون بخوره. خب این همان است که گفته شد اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، یکی از اونها ولد صالح است. برای خودتون یه چیزی بفرستید. این ولتنز و نفسون ما قدمت لقدین هست، ما تقدمو لانفسکم من خیر این تجیدوه اندالله هست، نشتو ما قدمو و آثارهم هست. فمود برای خودتون یه چیزی بفرستید. فقدمو لانفسکم، وگرنه این کار حیوانی از دیگر حیوانات هم که ساخته است. و قدمو لانفسکم بسیار خوب، فرزند صالح چطور؟ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین که فرمود. پس اینها مردانی هستن که به فکر فرزند صالح هم دیگر. و قدمو لانفسکم این که فرمود حرص باشد نه اتفاع شهوت. حرص جای پیدایش میوه است. فرمود میوه های خوب انتخاب کنید. و قدمو لانفسکم اون کبراست این صغراست. فرمود و قدمو لانفسکم اون کبراست. و ما تقدمو لانفسکم بین خیرین تجیدو اندالله. نتیجه این صغرا و کبرا این است که محصول فرزند صالح در قیامت میبینیم. و تقول الله گوشی از این بحث در همون جریان آیه 187 سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود الان باشروهن و به تقو ما کتب الله لکم. فرمود در شب ماه مبارک رمضان مباشرت با همسرها حلال است، ولی به فکر ابتغاء و اتخاذ ما عند الله باشید. و قدمو لانفسکم حالا پشت سر هم دستور تقوا میدهد، قیامت را بازگو میکند، مؤمنین را بشارت میدهد و مانند آن. فمود و اتقوا الله و علموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. پس در تشکیل خانواده مسئله تقوا هست، توجه به لقاء الله هست، مسئله ایمان هست، تبشیر اهل ایمان هست و مانند آن. اینکه مربوط مسئله تجارت و مسئله امانت و امثال ذلک نیست تا بگیم تقوای تجاری است. که گرچه ذیل آیه مطلق است همه شؤون تقوا را شامل می شود، اما در مورد خود کن نست است. یعنی در این که گفتیم فعتزلو یا فعتو که در آیه قبل که در آیه بعد که در حقیقت یک واقعیت است مربوط به امور خانوادگی، تقوا را رعایت کنید، مخصوصا در این جریان تشکیل خانواده، چه در اصل همسرگیری، چه در برقراری رابطه بین دو همسر، و چه در فکر نسل بودن، و چه در پرورش نسل متولد شده، در همه امور فرمود واتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه و بشر المؤمنین. در همین زمینه یک دو تا روایت هم تبرکم بخوانیم که این بحث تمام بشه. چون در کتاب‌های فقهی مرحوم محقق رضوان الله علیه ارتباط با اولاد و پرورش اولاد و امثال ذلک در دنباله بحث نکاح هست، مرحوم صاحب وسائل هم در دنباله بحث نکاح که از این بحث بگذرند وارد بحث طلاق بشوند ذکر کرده است. باب 14 از ابواب احکام اولاد دارد که اسحاق ابن عمار میگوید امام صادق سلام الله علیه فرمود ان فلانن، اسم یک کسی رو برد، امام ششم سلام الله علیه فرمود ان فلانن رجل سماه، اسم اون شخص رو برد، قال انی کنت زاهدا فی الولد، من در پیدایش فرزند بی رغبت بودم، زهد فیه یعنی بی رغبت بودم، کانو فیه من الزاهدین یعنی بی میل بودم، انی کنت زاهدا فی الولد حتی وقفت بعرفه، تا اینکه سالی مکه مشرف شدم در عرفات وقوف کردم در روز عرفه، فیزن الى جنبی غلامون شابون ید او و یبچی و یقولو یا رب والدیه والدیه، من تا اون روز مائل نبودم فرزند داشته باشم، ولی در عرفات دیدم جوان نورسی در کنار من ایستاده است، دعا می کند و عشق می ریزد، عرض می کند خدا را پدر و مادر مرا بیاموز. این معنا باعث شد که فرقبنی فل ولده هین سمعت ذلک، گرچه کار این شخص کار غیر معصوم است، معلوم است اون کی بود، ولی معصوم سلام الله علیه دارد این قضیه را نقل می کند. چون امام سلام الله علیه دارد این قضیه را نقل می کند، به لسان ترغیب یاد می کند. روایت چهارم این است که امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقرأ و انی خفت الموالی من ورائی، یعنی انه لم یکن له وارث حتی وهب الله له بعد الکبر. حضرت امیر سلام الله علیه که این آیه را قرائت میکرد، این آیه را اینچنین تفسیر میکرد، اینکه زکریا عرض کرد انی خفت الموالی من ورائی، یعنی من وارثی ندارم و این را هم به صورت دعا عرض کرد و سر این که زکریا سلام الله علیه دعا کرد که خدایا به من فرزند بده برای آن است که از مریم علیها السلام اون کرامت را مشاهده کرد. این در سوره آل عمران و سایر سور ملازم فرمید. وقتی که زکریا وارد شد دید میوه های غیبی در حضور مریم علیها السلام هست. سوال کرد من انا لک هذا؟ قالت هو من عند الله. پشت سرش بلافاصله فرمود هنالک دعا زکریا ربه. وقتی که مریم علیها السلام را به این مقام دید از اون به بعد دعا کرد که خدایا به من هم یه فرزند صالح بده. داشتن فرزندی این چنین که اهل کرامت باشد بسیار خوب است. فرمود هنالک دعا زکریا ربه. این دعاها به صورتی مستجاب شد که خدا بشارت داد که ما به شما فرزند صالح میدهیم. زکریا عرض کرد که خود منم که ربه نی و هذا العظم اما ولم اکن بدعای که ربه شقی یا در هنگام بشارت یابیم یا اصل نیایشم عرض کرد که خدایا من به سنی رسیدم که مهمترین اعضای بدن انسان که استخوان است پوسید فضلن از له و امثال زاله. این راجع به شوهر. در باره همسرشم فرمود و کانت امرأتی آغرا، نه و امرأتی آغرون، نه همسر من نازاست، همسر من نازا بوده است. یعنی اون وقتی که سنش سن زایبون بود او عقیم بود، الان که پیره. نه و امرأتی آغرون و کانت امرأتی آغران، اون وقتی که سن او سن مادر شدن بود نازا بود، الان که پیر شد. و اما لم اکن به دعای رب شقیا، من ناامید نیستم، هر چه تو بخواهی مقدور توست. اونگاه خدای سبحان فرمود و اصلحنا له زوجه. هم جریان زکریا را درست کردیم، هم جریان همسرش را درست کردیم، هم به اونها یحیی شهید دادیم که یحیی سلام الله علیه را بعد از اون دعای زکریا خدای سبحان بو مرحمت کرد و منشأ اون دعا هم مشاهده کرامت مریم علیها السلام بود. امیرالمؤمنین این آیه را این چنین معنا میکنه. در روایت 13 همین باب آمده است که اعلموا ان احدکم یلقا سقطه مهبنتا علی باب الجنه حتی اذا رآه اخذ بیده حتی یدخله الجنه و این ولد احدکم ازا مات اجرفی و این بقی بعده استغفر له بعد موته. فهمد به این که اگر این کودک در دوران کودکی رحلت کند که در بهشت منتظر شماست و اگر در بزرگی رحلت کرد که زمینه اجر شماست و اگر شما قبل از او رحلت کردید که او برای شما استغفر میکنه. خب این گونه از اولاد را فرمود بپرورانید که هم در دنیا برای شما حسنه باشد هم در آخرت برای شما حسنه باشد. این که فرمود مروهم به صلات و هم ابنای سب، یا فرمود او انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، ناظر به همین است. فرمود همونطوری که خودتون را از آتش جهنم حفظ میکنید، اهلتون را هم، فرزندان و اهل بیتتون را هم از آتش جهنم حفظ کنید. در باب دوم همین بحث از امام صادق سلام الله رسیده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم فرمود الولد الصالح ریحانة من الله، قسمها بین عباده، چون خداست که معیشت را تقسیم میکنن، نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، هم معیشتهای معنوی نبوت و رسالت و ولایت، هم این گونه از معیشتها. و این ریحانتی من الدنیا الحسن و الحسین سلام الله علیهما، ریحانی من این هستم، سمیتهما باسم سبتین من بنی اسرائیل، که شبیر و شبر است. روایت سوم و چهارم این باب که با هم سند قبلی است این است که من سعادت الرجل الولد الصالح. روایت پنجم آن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طبق این نقل فرمود مر رئیس ابن مریم علیه السلام به قبر یعذب صاحبه ثم مر بهی من قابل فإذا و لا يعذب، عیسی سلام الله علیه از کنار قبر میگذشت، متوجه شد که صاحب این قبر در عذاب است. سال بعد که عبور کرد دید او دیگر معذب نیست، فقال یا رب مررت بهذا القبر عام اول وهو يعذب و مررت به العام فإذا و ليس يعذب، سال گذشته در عذاب بود و الان معذب نیست، برای چیست؟ فأوحى الله إليه أنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا. سال گذشته بچهش نابالغ بود، امسال بالغ شد، به کار خیلی کرد، راه مردم رو درست کرد. چون راه مردم رو درست کرد، خدای سبحان مغفرتی نصیب پدرش کرد. خب بهترین اصلاح راهمون هدایت مردم است. گفتن و هدایت کردن و ارشاد راهنمایی کردن بهتر از آن است که انسان یک خیابان 5 متری رو 10 متریش کند. چون اگه شما مردم رو هدایت کردید، اون راه مستقیم رو نشونشون دادید، بقیه کارها رو خود مردم به عهده میگیرن. اصل همون اصلاح طریق و هدایت طریق مستقیم است. فاصلح طریقا و آوا یتیما فلهذا غفرت له بما فعل ابنه. اونگاه ثم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم میراث الله عز وجل من عبده المؤمن ولد یعبده من بعده ثم تلا آیه زکریا که رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. الحمد لله رب العالمین.